أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در بیان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بود در دوران امر بین المحصورین. عرض کردیم مرحوم آخوند 5 قول مطرح میکنند و خودشون اختیار فرمودند تخییر عقلی را و الحکم بالاباحت ظاهرن در مقابل سایر اقوالی که داشتیم که عبارت بود از براءت عقلن و نقلن، حکم به تعیین یعنی تقدیم جانب حرمت، تخییر شرعی و تخییر عقلی. ایشان این قول پنجم رو اختیار فرمودن و اصالت الحل رو هم مورد نظر قرار دادن، همونطور که دیروز عرض کردیم. بعد مرحوم آخون می فرمایند که ربما یحتمل، ربما یتوهم. در اینجا ما نمی توانیم قائل به این مقاله بشیم که بگیم در دوران امر بین محظورین اینجا تخییر عقلی بگیم و در مقام ظاهر حکم به اباحه کنیم. چرا؟ برای اینکه در اینجا اصل وجوب موافقت التزامیه خودش یک مسئله است و ما این موافقت التزامیه که عقد القلب باشه نسبت به احکام، اعتقاد باشه نسبت به احکام، اعتقاد به این که این احکام صادر من الله باشه، موافقت التزامیه در اینجا حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما میبینیم در دوران امر بین وجوب و حرمت یک احتمال وجوب، یک احتمال حرمت، پس اونی که در واقع صادر شده است یکی از این دوتا حکمه، خالی از این دوتا حکم نیست. چجور ممکنه بیایم قائل به اباحه بشیم؟ اباحه براءت بالاتر از براءته، چون اباحه به اصطلاح براءت نفی حکمه، اما اباحه اثبات و ترخیصه، قول به مباح بودن، بلکه غیر از ترخیص، چون ترخیص همون بی حکمی است در واقع. اینجا حلیت این حکم سومه. اون وقت ما التزام رو در اینجا چه بکنیم؟ وجوب موافقت التزامیه چه میشه؟ حرفایی که زدن در اینجا چه میشه؟ این توهمه. پس در اینجا التزام به اباحه، تخییر عقلی هم گیر نداره ها، توهمی که شده فقط در مورد التزام به اباحه در مقام ظاهره که این منافات دارد با کلام آقایان اصولیین که قائل می شوند به وجوب موافقت التزامیه در احکام مثل عقائد. مرحوم آخوند جوابی می دهند که تقریبا این جواب مطابق است با جوابی که شیخ از اشکال دادن، چون شیخ هم عیناً همین اشکال و توهم رو مطرح فرموده و جواب داده و جوابی هم که آخوند اینجا ارائه می فرمایند در واقع متخذ از کلام شیخ هست، ولو اینکه شیخ در جای دیگر حالا غیر مقام هم متعرض این معنا شده. اما مرحوم آخوند خصوصیاتی که دارند، اول می فرمایند که اولا ما قبول نداریم وجوب موافقت التزامیه رو در مقام اطاعت. موافقت التزامیه اختصاص به اعتقادات داره، به عقاید داره، نه نسبت به احکام. ما در احکام اطاعت و امتثال در احکام فقط به موافقت قطعیه است، به اصطلاح به اطاعت و امتثاله. اگر هم حکم تعبدی شد، امتثال و اطاعت و انجام فعل به نیت تقرب، اما التزام اینجا جایگاهی نداره و در جای خودش هم اثبات کردیم و این بحث هم گذشته، ما بحث کردیم. این طبق مبنای خودشون. و بعد می فرمایند که اگر موافقت التزامیه واجب هم باشه، جا داشته باشه، در ما نحن و فیه موافقت التزامیه جا نداره. چرا؟ برای اینکه موافقت التزامیه در جاییست که ممکن باشه، مثل موافقت قطعیه. امتثال موافقت قطعیه میخواد، اما کجا؟ جایی که بشه، ممکن باشه، در جایی که غیر ممکنه، که شارع تکلیف به غیر ممکن نداره. اینجا دوران امر بین حکمینه. در دوران امر بین حکمین، یکی وجوب یکی حرمت، شما چجور میتوانید التزام به حکمی تفصیلا پیدا بکنید؟ چجور میتونید بگید؟ دوران امر یا اینه یا او. من بیام بگم من ملتزمم به ان الواقع به اصطلاح حرمت هست، خب این تفصیلا این ممکن نیست. اگرم بگم خطا هست، این ممکن نیست. وجوب موافقت التزامیه اگر هم بگیم در جای ممکنه و اینجا ممکن نیست. و ثالثاً می فرمایم که در اینجا از قضا موافقت التزامیه ممکنه و حتی کسانی هم که قائل باشند، جواب تسلمیه، کسانی هم که قائل به وجوب موافقت التزامی که باشند، اینجا گیر پیدا نمی کنند از ناحیه این قول ما و اختیار ما. چرا؟ برای اینکه قول ما چی بود، حرف ما چی بود؟ حرف ما این است که ما قائل هستیم در دوران امر بین المحظورین به تخییر عقلی و بعد حکم بل اباحه فی مقام ظاهر، نه مقام واقع. بنابراین کسی که موافقت التزامی رو واجب میدانه در اینجا میتونه این حرف رو بزنه که ما نسبت به حکم واقعی، چون یدور الامر بین الحرمت والوجوب هست، بین المتباینه، لا محاله، من میتوانم التزام پیدا بکنم به ما صدر واقعا. من که نمیدونم کدومه، یا وجوبه یا حرمته، من التزام دارم به اونی که از این دوتا واقعا صادر شده، اونی که در واقع هست. چی هست نمیدونم، هرچی میخواد باشه. این رو بهش میگن موافقت التزامی اجمالی در مقابل موافقت التزامی تفصیلی. من میدانم حکم واقعی اینجا وجوبه، خب موافقت التزامی دارم نسبت به وجوب. اما اگر دوران امر علم اجمالی بین الحکمین که ما صدر عن الواقع، اما هذا او هذا، تفصیلا یکیش رو که نمیتونم بگم گردن شارع بگذارم، به قول ایشون و الا تشریع محرم، اگر بیام تفصیلا بگم که من ملتزم به این هستم، خب این میشه تشریع و حرامم هست. نه تنها اون واجب رو انجام ندادید، کار محرم هم انجام دادید. لکن در اینجا من میام قائل میشم که بنده به اصطلاح مکلف ملتزمم به ما صدر واقعا من هذین الحکمین، این التزام تمام میشه. اگر ما موافقت التزامیه رو واجب بدانیم، اینجا موافقت التزامیه اجمالیه حاصله. این یک مطلب. مضافاً به این که ما میایم قائل به اباحه میشیم، اباحه رو ما در مقام ظاهر میگیم نه در مقام واقع. نمیخوایم بگیم که الان ما صدر واقعاً هو الاباحه هست. نه خیر، ما صدر واقعا همونیست که واقع شده، حالا یا حرمت یا وجوب، بین المحظورینه. در مقام ظاهر و در مقام عمل مکلف ما قائل به اباحه میشیم و این منافاتی نداره. در موافقت التزام یک به واقع کار دارن، نه به حکم ظاهری. ما صدر واقعا، بله حکم ظاهری میتونه طریق الالواقع باشه، اما در جایی که میدانیم واقع چیزیست و برای من این واقع قابل حصول نیست، حکم به اباحه در مقام ظاهر مصیبتی درست میکنه. این بیان ایشون بالجمله هست که حالا از کلام شیخ شاهد میاریم، از کلام خود ایشون هم در جای دیگر. این در بحث کفایه اینجا داره. نکته ای که اینجا هست فقط عنایتش بفرمایید، این که ما در اینجا بیایم و بگیم اگر ما ملتزم بشیم به احد ما تفصیلاً فهو تشریع محرم، خب این خیلی در کلمات تکرار میشه، تشریع و محرمات. تشریع در اینجور موارد مشکل صدقش. چرا؟ برای این تشریع عبارت است از ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، اونم مع القصد. یعنی من بدانم، یقین دارم که این در دین نیست، اما میام به عنوان دین اظهارش میکنم، هذا تشریع، به قصد این که جزء دین شمارده بشه، این قصد رو دارم، این میشه تشریع. اونی که تشریع هست و محرمه اینه، اما من آمدم در دوران ام بین المحظورین روی خطا، روی هر جهتی بیام بگم ما صدر واقعا همین حرمته، همین حرمته، من قصد ادخال ما لیس من الدین فی الدین اگر نداشته باشم تشریع صدق نمی کنه. بنابراین این که ما محظور تشریع رو بیان ذکر بکنیم، محظور تشریع یک به اصطلاح مدعایی است که اخص است در اینجا، یعنی این مطلبی است که اخص از مدعای ما میشه. تشریع در یک موارد خاصی است، این که ما هر کجا بگیم اینجا یه مطلبی است که اگر ملتزم بشیم یا بگیم تشریع محرمه، نه، تشریع متقومه به قصده، یعنی بدانم در شرع نیست و میخوام اضافه کنم، میخوام داخل در شرعش بکنم، این میشه تشریع. اما اگر چنین قصدی در دل مخاطب وجود نداشته باشه، تشریع معنا نداره. حالا علی حال بهتر این بود که مرحوم آخون میفرمودن که اینجا تفصیلا اگر بیایم بگیم این خلافه، خب میدانیم که نیست، وقتی دوران امر و علم اجمالی، شما در علم اجمالی من میدانم یا اینجا یه فرش نجسه یا اونجا یه فرش نجسه، خب علم اجمالیه. حالا قرص من بیام محکم بگم نخیر اینجا نجسه، خب این تمام نیست، اینجا هم همینجوره، این ادعاء بدون دلیله به قول معروف. به هر حال این جزئیست، این اشکال جزئیست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در امر خامس، در اموری که بعد از این که بحث قطر و عنوان فرمودند، ایشون می‌فرمایند این اضافه بر مطلب کفایت در اینجا، این بحث قطر رو که مطرح می‌کنند در اونجا، اشاره‌ای باز به این مطلب دارن که اینجا فرمودند ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقه الالتزاميه من المكلف. حالا اینجا این عبارت من بله بعد چی بعد لو ها بله لو ان المكلف متمكنا من هايجه ولو اگر متمکن باشه، ولو فی ما لا یجب علیه الموافقت القطعیت عملا، بعد چیه؟ ولا یحرم المخالفت القطعیت علیه کذالک ایزن لامتناعه ما کما، مثال میزنم، اذا علم اجمالا به وجوب شیء او حرمته لتمکنه من الالتزام بما هو ثابت واقعا والانقیاد له، یعنی التزام دارم به اونی که در واقع صادر شده، که خالی از این دوتا نیست مسلم، اما در واقع صادر شده، بما هو الواقع و ثابت و ان لم یعلم انه الوجوب او الحرمه، یعنی موافقت التزامیه به این صورت قابل حصوله. این معنا رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در ما نحن فیه داره که می‌فرماید و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشر ففیها. حالا تا اینجا که می‌فرماید و این اریده وجوب الانقیاد و تدین به حکم الله تعالی فخوت تابع للعلم بالحکم، انقیاد و التزام تابع علم بالحکم، اگر علمتون به حکم علم تفصیلیه، وجوب انقیاد و التزام هم باید تفصیلی باشه، اگر علمتون به حکم اجمالیه، وجوب الانقیاد و الالتزام هم کافیست که اجمالی باشه. فا این علم تفصیلا وجب تدین بهی کذالک، و این علم اجمالا وجب تدین به ثبوتهی فی الواقع، اونی که در واقع هست که نمیدونیم چیه. بعد این مهمه از شیخ، ولا ینافی ذالک التدین حین اذن به اباحتهی ظاهرن. با وجود این که ما در اینجا التزام اجمالی به واقع داریم که ان الواقع اما الوجوب او الحرمه، هیچ منافات نداره که من در مقام ظاهر ملتزم به اباحه باشم، یعنی موافقت التزامی نسبت به اباحه داشته باشم. این رو کلام شیخ هست رضوان الله علیه در کتاب فرائض. پس اونی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند اینجا فی الجمله مطلب تمامیست، یعنی این که ما بیایم بگیم در اینجا ما اباحه در مقام ظاهر نگیم چون منافات دارد با وجوب موافقت التزامی، این اشکال وارد نیست. بعد مرحوم آخوند مطلبی رو باز در کفای اینجا عنوان میفرمایند، میفرمایند که یک مسئله که هست، آقایون آمدن، خیلی از این آقایان اصولیین، این اشکالی که به ما کردن، همین توهمی که اینجا داشتیم، اشکالی که به ما کردن که شما آمدید در قبول پنجم در دوران ام بین محصورین میگید دوران ام بین وجوب و حرمت معل التزام بل اباحت ظاهرن. خب این منافات داره با موافقت التزامیه. این منافاتی که با موافقت التزامیه داره، این آقایان مشکلشون اینه که آمدن قیاس کردند مقام را به باب خبرین متعارضین، یعنی دوران امر بین المحظورین رو قیاس کردند به باب خبرین متعارضین. اونجا در باب خبرین متعارضین، خب یجی اومنکم الخبران احدهما یعمرنا و الاخر ینهانا، دو تا خبر آمده، یکی دال بر امر و یکی دال بر نهی. وقتی دو تا حکم رو این خبر آوردن، در سیری که در اخبار مرجحات و ترجیح داریم اونجا سیر چه هست؟ اونجا اگر مزیتی یکی از خبرین داشت ترجیحش میدیم، درسته؟ اگر مزیتی نداشت و به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعو کرد، اونجا داریم تخییره، هر کدام یا ازن فتخیر، هر کدام از اینها رو خواستی اختیار کن. خب اینجا یه مطلبی داره در ظاهر. اینجا وقتی که دو تا خبر متعارض آمده و دو تا حکم متعارض ارائه میده، لا محاله من در مقام اختیار بیشتر از این حق ندارم یا یکی از اونها را تعیینن اختیار کنم با ثبوت مرجع، با ثبوت مزیت، یا یکی از اونها رو تخییرن انتخاب بکنم. هیچ در اون روایات مسبوق نیست که من هر دوتا رو ول کنم، ساقط کنم، بیام یک حکم سوم رو اخذ بکنم. در باب خبرین متعارضین اینجور نیست، نمیتونم این کار رو بکنم. من یا باید یکی از اونها رو تعیینن اگر ترجیحی در یکی از اونها به اثبات رسید، یا تخییرن اگر تکافع شد و ترجیحی و مزیتی برای هیچ کدام نبود اختیار بکنم. این در باب خبرین متعارضینه. خب وقتی اینجور هست، اصلا قابل تصویر نیست که من هر دو تا خبر رو بگذارم کنار و بیام در اینجا قول سومی رو بگم. این ولذا چون در باب خبرین متعارضین این معنا رو ما داریم، آقایون آمدن این قول ما، این اختیار ما اینجا سختشونه، گفتن خب چه فرق میکنه؟ شما در باب خبرین متعارضین دو تا خبری دارید که دو تا دال خبری داره، در دوران امر بین المحظورین دو تا حکمی دارید، دو تا احتمال نسبت به واقع. اونجا دوران ام بین وجوب و حرمت در خبرین، اینجا هم دوران ام بین وجوب و حرمته. هر کاری اونجا میکنیم اینجا بکنیم. اگر اینجا مزیتی یکی از اینها داره، احتمالش احتمال وجوب مزیت داره، احتمال حرمت مزیت داره، کمان که یه عده میخوان بگن به اصطلاح دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه و امثال اینها، اخذ بکنیم تعیینه. اگر مزیتی برای یکی از احتمال نیست، خب اینجا تخییر میشه. چجور این قول به اباحه در آمد که قول به اباحه نافی هر دو تا حکمه؟ باز براءت گفته بودید یه ذره راحت تر بود. اباحه خودش حکمه، حکم اباحه یکی از احکام خمسه تکلیفی است، شما حکم سوم در اینجا آوردید. این اصل محل اشکال در اینجا. خبرین متعارضین لا محاله، ادله‌ای که وارد شده در باب مرجحات و در باب تخییر، مدلول مطابقیش این است که باید یکی از خبرین اخذ بشه یا تعیینن یا تخییرن. اینه. و مدلول التزامی هم دارد این اخبار. مدلول التزامی عبارت از این است که این روایات نفی ثالث میکنه، یعنی وقتی که میاد میگه شما یا یکی از خبرین رو اخذ کنی، ذوالمزیه رو اخذ بکنی، و اگر تکافؤ شد به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعوکه، به تخییر میرسه، یکی از همین دوتا. لا محال نفی ثالث میکنه، یعنی قول ثالثی دیگه تو کار نیست. شما شرعاً ملزم هستید به اخذ، اما اخذ چی؟ یکی از این دو مدلول، مدلول خبره، یا تعیینن یا تخییرن. نفی ثالث لازمش نفی ثالثه. خب در اینجا در دوران ام بین الوجوب و الحرمه ما نفی ثالث داریم میکنیم، به اصطلاح ما داریم التزام به ثالث پیدا میکنیم. چرا؟ چون حرمت داریم و وجوب، ما آمدیم قائل به اباحه شدیم. این هم باز منافات داره. یک وجه دیگر، البته مرحوم محقق آشتیانی رضوان الله علیه در همین شرح رسائل روی این احتمال تأکید میفرمایند، یعنی این بیان آخوند و شیخ هم چون همین بیان رو بالجمله دارن تأکید میکنن که این که آقایون آمدن و میفرمایند این متوهمین قیاس کردن مورد رو به باب خبرین متعارضین، نظرشون به این حیثیت مدلول التزامی اخبار ترجیحه که نفی ثالث میکنه. مرحوم آشتیانی رو این تأکید دارن. اما خب اون مطلب اولم که عرض کردیم احتمال اول هست، احتمال سومی هم هست و اون این است که در حکم به تخییر در خبرین متعارضین نظر شارع این است که اهتمام به احکام شرعیه داره، اهتمام در مقابل اهماله، میخواد اهمال نشه، مهمل گذاشته نشه این احکام شرعیه. الان که دوتا حکم به وسیله دوتا خبر دال به شما رسید، معنای اهتمام این است که از این دو خبر خارج نشید، یا یکیش رو تعیینن بگیرید یا یکیش رو تخییرن، همونجور که اخبار ترجیح و تخییر میگه. و در اینجا اگر ما بیایم و قائل به اباحه بشیم، اون اتمام از دست رفته و مهمل گذاشته شده، خبرینی که به وسیله دال شرعی، به وسیله اماره شرعیه برای ما ثابت شده. بنابراین در اینجا به هر وجهی که بگیم، هر کدام از این وجوه، البته حالا یک احتمالی هم هست که من اینجا مطرحش نمی کنم، مرحوم آخوند بعد مطرح می کنن در خبرین متعارضین، که اون احتمال چهارم میشه. در صورت اون احتمال مرحوم آخوند قیاس رو می پذیرن، یعنی قیاس رو تا اینجا معالفارق می دانن، اما اونجا قیاس رو پذیرفتن بنابر اون احتمال. برای اینکه قاطی نشه من الان اینجا این مطلب رو عرض می کنم. حالا روی این جهات، یا به جهت این که مدلول مطابقی این است که خارج نشه از این دوتا حکم، یا مدلول التزامی که نفی ثالث میکنه یا اهتمام شارع به احکام و عدم الاهمال فیها، هر کدام از اینها رو بگیم در خبرین متعارضین قول ثالث نمیشه ابداع کرد. قیاس میکنیم به ما نحن فی دوران ام بین المحصورین، اینجا هم همینجوره و اینجا هم نمیتوانیم ارزم بزرگتون که قول ثالث رو ابداع بکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این اصل مسئله، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا ایشون همین معنا رو ذکر فرمودن در رسائل که کلام مرحوم صاحب کفایه ناظر به کلام ایشون هست، منتها جوابی که صاحب کفایه میده بعدن میگیم یه قضی اوسعه، انصافا به اصطلاح جواب صاحب کفایه اوسعه هست از جواب شیخ. این مطلب شیخ در رسائل. و من هنا یبطل قیاس و ما نحن فیه به صورت تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه الدال احدهما علی الامر والآخر علی النه کما هو مورد و بعض الاخبار الواردت فی تعارض الخبرین ولا یمکن ان یقال ان المستفاد منه به تنقیح المناط وجوب الاخذ به احد الحکمین و این لم یکن علا کل واحد منهما دلیل معتبر معارض به دلیل آخر. ما بیان در دوران ام بین محضورین هم اینن همین حرف رو بگیم، فا انهو یمکن ان یقال، جواب میدن ان الوجه فی حکم شارع هناکه بالعقص به احد هما در باب خبرین متعارضین ان شارع اوجب العقص به کل من الخبرین المفروض استجماع و همال شرائط الحجیه، دو تا خبر شرائط حجیه در هر دو تمامه، فاذا لم یمکن الاخذ بهما معن، دو تاییشون حجت برای ما، می توانستیم به دو تایی اخذ می‌کردیم، حالا که نمی توانیم فلا بد من الاخذ به احدهما و هذا تکلیف شرعی فی المساله الاصولیه غیر تکلیف المعلوم تعلقه اجمالا فی المساله الفرعیه به واحد من الفعل و ترک. اینجا در دوران ام بین محظورین، اینجا در مسئله فرعیه است که یدور الام بین الوجوب و الحرمه خبری نیست، خبر حجتی بر هر کدام ما نداریم، احتمال وجوب و احتمال حرمت رو داریم. بل ایشون می فرماید شیخ و لولا ان نسلها کم هنا به تخییر، اگر در اونجا نسل نبود به ایه ما و اخست من باب تسلیم و سعوکه نسل به تخییر نبود امکن القول بهی من هذه الجهه به خلاف ما نحن فی اذ لا تکلیف الا بالاخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقع و الالتزام بهی حاصلون من غیر حاجتن الالعقل به احده ما بالخصوص. این نقطه ایست که ایشون می فرماین توجه داشته باشیم که اگر در اونجا نص به تخییر نداشتیم بازم ممکن بود ما بیان قائل به تخییر بشیم در اونجا، اما در اینجا که مسئله اصولیه نیست، مسئله فرعیه هست، دوران ام بین وجوب و حرمت هست، اینجا با اون مسئله خبر فرق میکنه، چون التزام به ایه ما حاصل لا محاله، من اگر ترک رو انتخاب بکنم و فعل رو نرم انجام بدم یکیش رو انجام دادم خود به خود بدون اینکه اقدامی کرده باشم. بنابراین اینجا عرضم به حضورتون که این نکته رو مرحوم شیخ بهش اشاره میکنن. اساس نظریه مرحوم شیخ در اینجا این است که فارقی وجود داره، حالا این جهات فارقی که ایشون مفروض میگیرن و مسلم میگیرن، یکی این است که در باب خبرین متعارضین دوران ام بین حجتینه، دوتا حجت ما داریم، حجت یعنی ما یحتج به، یعنی ما در مقام اخذ میتونیم اخذ بش بکنیم و بعدم احتجاج بکنیم روش. اشکال در باب خبر اینه که دو تا حجت پیدا کردیم، بیش از اندازه حجت پیدا کردیم در مسئله واحده، دو تا حجت پیدا شده، خب هر کدامش به تنهایی یجب العقص به، حالا که دو تا شدن دو تا که شدن شارع آمده فرموده یکیشون رو اخذ کن، یکی از این حجتین رو اخذ کن. ما در دوران ام بین المحصورین حجتین نداریم که هر کدام از احتمال وجوب و حرمت با قطع نظر از دیگری حجیتش تمام باشه، اینو نداریم ما در اینجا. احتمال وجوب، احتمال حرمت، اما میدانیم واقع لا یخلو منهما، علم داریم، حجت ما نداریم در اینجا. پس اونجا داستان اخذ به حجت، اینجا داستان اخذ به حجت نیست. اونجا حکم به تخییر تعبد شرعیست که شارع میگه بیا یکیشون رو اختیار کن، تعبد دستوره. مثل جاهای دیگه به ما میگن نماز بخونیم، تکلیف دیگه، تکلیف. در اونجا هم تکلیف کرده شارع به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعو کرد بین الحجتن، یکیش رو ولو مزیتی هم یک کدام نداشت تخییرن یکیش رو انتخاب بکن. آمده به فرموده، اینجا این معنا رو نفرموده. اینجا شارع ما تخییر شرعی نداریم در دوران امبین محضوره، تخییر شرعی نداریم. بله ممکن بود اگر در اونجا نص نداشتیم، یعنی به ما نمی فرمودن به ایه ما اخستم این باب تسلیم، امر به تخییر نبود، ما می آمدیم در اونجا بازم تخییر می گفتیم رو همین حسابی که اینجا الان داریم تخییر می گیم. این ممکن بود، اما الان در اونجا ما نص داریم در مورد تخییر و در اینجا ما دوتا احتمال داریم. یکی از این دوتا احتمال حاصل هست، یعنی من ترک رو واجد هستم بخوام یا نخوام، ترک رو واجدم، فعل رو مادام که انجام ندادم واجد ترک هستم، پس حرمت اطاعت شده، جانب حرمت اطاعت شده. و در اینجا همین مقدار که من التزام پیدا بکنم به این مقدار کفایت میکنه، اما اگر آمدم در مقام ظاهر قائل به اباحه شدم، نفی حجت نکردم، حجتی رو از بین نبردم، در مقام عمل یک راهی برای خودم اختیار کردم، البته اگر دلیل اقتضا بکنه با فرض اقتضاء دلیل. این جواب مرحوم شیخه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه گر کفایه جواب رو یه قدری اوسع از این دادن. ایشون می فرمایند که توجه داشته باشیم در باب خبرین متعارضین، ما یا اینجور هست که خبر و روایت را حجیتش رو از باب سببیت می دانیم یا از باب طریقیت. سببیت که در بحث قطع مطرح میشه و اونجا مفصل گفتیم، عبارت از این است که به وجود خبر اگر بر حکمی خبری قائم شد، به واسطه قیام خبر حادث میشود منات و مصلحت در این حکم. یعنی قیام الخبر سبب میشود لحدوث مصلحت لئین وجوبی که این خبر مدلول هست، به اصطلاح وجوب مدلول این خبر هست. این وجوب به مجرد قیام خبر این مصلحتش هم پیدا میشه. به عبارت دیگر بنابر سببیت قیام خبر موجب میشود لحدوث منافع، حکمی که مدلول اون خبره، همونجا این حادث میشه و به وجود میاد. به قیام خبر حادث میشه، نه اینکه یک مصلحت مکنونه جدا باشه، نه، خبر قائم شد علا وجوب صلات الجمعه، به مجرد اینکه خبر قائم شد مصلحتی حادث میشود در این صلات جمعه. این رو بهش میگن سببیت. احکام رو حجیتش رو از این باب میدانن که به قیام خبر یا اماره، مطلق اماره، به قیام اماره حادث می شود منات، که منات هم اعم از مصلحت و مفسده باشه در حکم. وقتی حادث شد لا محاله. در اینجا در باب خبرین متعارضین بنابر این مبنا دو تا خبر داریم با هم متعارضند، دو تا خبر، احدهما یأمرنا، اینی که یأمرنا مصلحت رو حادث کرده در چی؟ در امر و در وجوب. اونی که ینهانا مفسده رو حادث کرده و به وجود آورده در حرمت، در نهی. خب پس دو تا موجب و سبب برای حدوث مناس ما اینجا داریم. وقتی که اگر یکی اینها بودن حجیت داشت و من واجب بود اخذ بکنم بنابر سببیت. حالا دو تا شدن اینجا دوران امر در حقیقت بین چیه؟ بین حکمین نمیشه به اصطلاح دعوا تنافی. دعوا و تنافی بین المناطین هست، چون یکی مصلحت درست کرده یکی مفسده درست کرده. دوران امر بین مناطین میشه. اگر بین مناطین دوران امر باشه، تنافی بین المناطین برمیگرده به تضاحم، چون منات ها تضاحم میکنن با هم، تعارض میکنن. تضاحم که کردن دوتا منات با هم، اونجا مقتضای قاعده چیه؟ اگر یکی از منات ها اهم شد مقدمش میداری، اما اگر اینها یکی اهم نشد از دیگری، دوتا منات فعلی در اینجا در باب تعارض ما داریم، ما چه میکنیم؟ اونجا مقتضای حکم عقلی تخییر هست، یعنی بین المناطین المتزاهمن شما یکیش رو بیا و اختیار بکن. این از این باب میشه. بنابراین در اینجا تخییری که ما قائل میشیم در باب خبرین متعارضین، اگر مبنای سببیت رو در حجیت بگیریم بر این اساسه. اما ما در دوران امر بین المحظورین این اساس رو نداریم. در اینجا دوران امر که شده، اماره ای نیست که بیاد احداث مصلحت بکنه. اینجا تضاهمی وجود نداره. ما این دوتا حکم تعارضی هم نیست. تعارض بین خبرینه، یعنی بین دالینه. اینجا دال نداریم. ما علم پیدا کردیم که واقع لا یخلو اما من الوجوب اما من الحرمت. دالی نداریم در اینجا، خبری نداریم. پس اینجا تضاهمی بین الملاکین نیست. وقتی تضاهم بین الملاکین نیست، من در اینجا آزاد هستم که در مقام التزام بیام بگم اونی که در واقع صادر شده بهش ملتزمم، اینجا هم به اباحه در مقام ظاهر ملتزمم. اما در اونجا نمیتونم این حرفو بزنم. چرا؟ برای اینکه ما دو تا اماره بیشتر نداریم، یکی احداث مصلحت کرده یکی احداث مفسده. خارج از اینها چیزی نیست. و عقل هم میگه اگر یکی از دو ملاک اهم از دیگری نبود که بهش اخذ بکنی، به لحاظ اهمیت یکی از اونها را اختیار کن. تخییر در اونجا از این باب میشه. اونجا نفی ثالث دیگه مسلمه، ثالث معنا نداره، چون ثالثی نداریم. احداث مصلحتی در حکم سومی نشده، همین دوتاست. ما حجیت رو هم بنابر سببیت گرفتیم که قول غیر مشهوره. بنابراین قیاس ما نحن فیه، یعنی مورد دوران امر بین المحظورین با تعارض خبرین، قیاس ما الفارق میشه. اما اگر حجیت احکام رو از باب طریقیت بدانیم که طریق مشهور هست و خود ایشون هم ملتزم هستند، انشاءالله روز بعد. السلام علیکم.